و هموطنان ارجمند تقدیم می‌کنیم. امروز از خاقانی شروانی یاد می‌کنیم، از گفتارهایی در باب شناخت شاعر برجسته زبان فارسی. به نگاه و اثرپذیری حافظ از این شاعر می‌پردازیم و اینکه حافظ در قرن هشتم چگونه به خاقانی نگاه می‌کرده است. بخش اول سخنان دکتر بهادر باقری، استاد زبان و ادبیات فارسی را می‌شنویم.
برای اینکه بحث نگاه حافظ به خاقانی یا نوع تأثیر پذیری حافظ از شعر خاقانی رو آغاز کنم، یک مقدمه کوتاهی درباره بینامتنیت خدمت شما داشته باشم، چون از نگاه در حقیقت از نظرگاه بینامتنیت ما به این موضوع نگاه میکنیم و بعد شیوه های گونگون تأثیر پذیری حافظ از خاقانی رو برخواهم شمرد و در پایان سخن برای اینکه مشخص‌تر بتونیم تفاوت شعر خاقانی و حافظ رو دریابیم، دو غزل هم وزن و هم قافیه و نزدیک به هم رو از خاقانی و حافظ با هم مقایسه می‌کنیم و به یک نتیجه‌ای خواهیم رسید و امیدوارم که بتونیم آنچه که لازم و بایسته است در این زمینه خدمت شما عرض کنیم و اگر سوالی بود و خلاصه بلد بودیم در خدمت شما خواهیم بود که جواب بدیم. خب همونطور که میدونید نظریه پردازان بینامتنیت میگن که هر متنی خودش یک بینامتنه، هیچ متن مستقلی وجود نداره، هر متنی شما میبینید بر اساس متنهای دیگر شکل گرفته، رد پای متنهای پیش از خودش و معاصر خودش در اون کاملا قابل بررسی است، قابل رصد کردنه. هر متن یک بینامتنیه که مراکز بیشماری از فرهنگ رو شامل میشه. هر نویسنده ای بر اساس یافته های نویسندگان دیگر، هر شاعری بر اساس یافته های شاعران دیگر حرف میزنه و سعی میکنه اون حرف ها رو در یک قالب نو، در یک لباس نوین نشون بده. هیچ متنی بدون پیش متن وجود نداره. خب یولیا کریستووا در حقیقت بنیانگذار این بینامتنیت هست که این رو وارد ادبیات کرد و به سرعت این موضوع وارد مباحث دیگر فکری از جمله سیاست و دیگر عرصه‌های فرهنگی شد. دانشمندان و محققان دیگری مثل باختین، رولان بارت، ریفاتر و ژنت، اینا هم هر کدوم از یک عرصه ویژه‌ای به این بینامتنیت نگاه کردن و معتقدن که یک متن در حقیقت ترکیبی است از آنچه که در متن‌های پیش از خودش دیده و از اونها دریافت کرده. هر متنی در حقیقت یک مکالمه است با دیگر متون. متن خود به خود و به تنهایی وجود نداره. این متن با متن‌های پیش از خود و متن‌های همزمان با خودش مکالمه داره و متن امروزی حتی کمک می‌رسونه به متن دیروزی. یعنی در باز تولید متن دیروز، در باز تولید متن قدیمی هم نقش داره. پس ما در یک متن چندین صدا رو میشنویم. وقتی من دارم شعر حافظ رو میخونم، صدای خیام رو میشنوم، صدای خاقانی رو میشنوم، صدای سعدی رو میشنوم، صدای طنز دوست شفیق و صدیق او عبید زاکانی رو هم در شعر حافظ میشنوم. چندین صدا در یک متن وجود داره. البته باختین به بینامتنیت در شعر اعتقادی نداره و بیشتر اون رو در مثلا رمان بررسی میکنه، اما جولیا کریستووا و هارولد بلوم در شعر هم معتقدن که مسئله بینامتنیت وجود داره. حالا ژرار ژنت میاد مسئله ترامتنیت رو مطرح میکنه. ترامتنیت به این معنا که حضور همزمان چندین متن در یک متن. یعنی شما یک متن دارید میخونید، متوجه میشید که در دل این متن چندین متن دیگر حضور و ظهور دارند. حالا گاهی آشکاره و به راحتی میشه اون رو دریافت و گاهی پنهانه و احتیاج به دقت ویژه‌ای داره که ما اون رو دریابیم. ژرار ژنت که این مسئله ترامتنیت رو مطرح میکنه، میگه ما سه نوع در حقیقت ترامتنیت داریم، سه نوع ارتباط این متن با متن پیش از خودش داریم، یا صریح و تعمدیه، یعنی کاملا آشکاره، کاملا با آمدانه خودآگاهانه این شاعر به متن پیش از خودش نظر داره و از اون استفاده کرده در متن خودش آورده، یا پنهانه و تعمدیه، تعمدی استفاده کرده ولی اینو پنهانش کرده، که انواع سرقت‌های ادبی، دزدی‌های ادبی جزء همین پنهان و تعمدی قرار می‌گیرن، و یا ضمنیه، کنایه است، تلمیح که استفاده کرده، اونم حالا کسانی که مثلا با اون متن اولیه مثل قرآن کریم که تأثیر فراوانی بر دیوان حافظ داشته، کسانی که با احادیث آشنا هستن می‌دونن که قرآن، احادیث و اشعار پیش از حافظ، حتی بعضی از جمله‌های انجیل در دیوان حافظ در یک قالب شاعرانه بسیار بسیار زیبا بیان شده. اونجا که صریح و آشکاره، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین. دقیقا مصرع رودکی رو برداشته حافظ و در شعر خودش آورده و اسم آورده، از کمال الدین اسماعیل اصفهانی اسم آورده. بر باورت نمی کند از بند این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر که افکنم، این دل کجا برم. یا ضمنیه و شما با دقت بیشتری اون رو در میابید، که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد، که اشاره به داستان سیاوش میکنه در سه سطح معنایی گوناگون. کریستوفر معتقده که هر متنی یک معرقی است از نقل قولهای دیگر، انگار یک هنر معرقی است که تیکه ها و پازل های گوناگون از متن دیگر رو گرفته، کنار هم قرار داده و در یک کمپوزیسیون جدید، در یک ترکیب جدید اون رو آراسته و به ما نشون داده. پس هر متنی یک نظام خود بسنده و بسته ای نداره. متن باز، متن ارزشمند، متنی است که بده بستون فرهنگی و فکری فوق‌العاده زیبا و زنده و زاینده‌ای داره با متون پیش از خودش. به همین دلیل میگن که دیوان حافظ، دیوان حافظ نیست، دیوان تمام شاعران پیش از خودشه، چون ردپای همه شاعران در دیوان حافظ وجود داره و دیده میشه. البته این بینامتنیت فقط تأثیر متن از متن دیگر نیست، بلکه متن از موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی و زیست جهانی که متن در اون به وجود آمده هم اینا بینامتنیته، از تمام عوامل خارجی که دوربر شاعر هست و این شاعر در اون فضا و در اون اتمسفر تنفس میکنه و زندگی میکنه، خب تأثیر پذیرفته. حالا بلوم اینم بگم و دیگه وارد بحث اصلی بشم، معتقده که متأثر از نظریه فروید، همون عقده اودیپ که پسر از پدر بدش میاد و میخواد جایگزین پدر بشه، معتقده که ما یک پدر شعری داریم، یک پسر شعری، و پسر شعری از پدر شعری تنفر داره، میخواد جای پدر شعری رو بگیره، مجبور از او تقلید بکنه، مجبور مثل بچه‌ای که کفش پدرش رو میپوشه که احساس بزرگی کنه بگه منم هستم، متن در حقیقت پسر شعری میخواد جای پدر شعری رو بگیره و هم از او متنفره، همین که ناگزیره که از او تقلید بکنه، هیچ قولی بزرگ نیست مگر اینکه بر دوش قولهای دیگر بیسته. الیوت هم خیلی به این اشاره میکنه و اینکه در صورت هر شاعری اضطراب تأثیر داره، به این معنا که هم تحت تأثیر پیشینیان هست و همین که میخواد خودشو تک نشون بده، بگه نه من، اینکه آیت و جعفری هم در سخنانشون در فرهنگستان فرمودن اینکه شاعران این همه از خودشون تعریف میکنن، این همه خودشون رو تحویل میگیرن، واقعا گزاف نیست، اونا دارن مبارزه میکنن، در جامعه زندگی میکنن که چند تا رقیب سرسخت دارن، مثل کسی که شمشیر گرفته دور سرش میچرخونه و برای خودش میدون باز میکنه، میگرده و حل من مبارز میطلبه، اگه میتونید بیاید جلو، اگه میتونید با من بیاید چیکار کنید، جنگ بکنید. این چهره دوگانه ایست که هم از انگار پسر هم از پدرش نفرت داره و هم میخواد جای او رو بگیره و در حقیقت اون فردیت و استقلال شخصیت هنری خودش رو اثبات بکنه. چند تا مقاله خوب درباره تأثیر خاقانی بر شعر حافظ نوشته شده. اولین بار تا اونجا که من دیدم از زنده یاد مسعود فرزاد هست که سال 1348-70-80 مورد از تأثیر پذیری حافظ از خاقانی رو بررسی کرده و خیلی خوب نشون داده و نویسندگان بعد از فرزاد از نوشته‌های او خیلی استفاده کردن، گاهی نام بردن، گاهی هم نام نبردن و در صورت فضل تقدم و تقدم فضل با مسعود فرزاد هست که ما هم تو این صحبتامون از یافته های ایشون و دیگر استادانی که در این زمینه کار کردن استفاده می کنیم و نام هم می بریم. مثلا مقاله ایهام و تناسب در شعر خاقانی و حافظ از دکتر ضیاءالدین سجادی و مقاله طرز سخن خاقانی و حافظ از دکتر زهرا ریاهی دانشگاه شیراز که در مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز منتشر شده.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما هر روز همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ. همچنان شنونده سخنان دکتر بهادر باقری هستیم و اثرپذیری حافظ از خاقانی را از زبان ایشان می شنویم.
اما در این که حافظ از خاقانی تأثیر پذیرفته هیچ تردیدی نیست. یان ریبکا معتقد است که حافظ از لحن قلندرانه و لاابالی بعضی از شعرهای خاقانی حتما تأثیر پذیرفته. دشتی در همون کتاب خاقانی شاعر دیراشنا معتقده که قرائن و امارات زیادی هست که پس از سعدی خاقانی بیش از هر شاعر دیگر مورد توجه حافظ بوده و خیشاوندی غیر قابل تردیدی میان شیوه خاقانی و سخن حافظ و خاقانی وجود داره و میگه گاهی ما یک غزل از حافظ میخونیم، از خاقانی میخونیم، فکر میکنیم اشتباهی غزل حافظ رو آوردن در دیوان خاقانی قرار دادن. نه، واقعا این غزل مال خاقانی است و حافظ از او تقلید کرده و تأثیر پذیرفته. خرمشاهی هم بر این نکته تأکید داره و میگه که تأثیر خاقانی بر حافظ با آنکه نامحسوس است مسلم است و به شهادت مضامین و تعابیر مشابه و غزلیات هموزن و قافیه‌ای که در این دو دیوان دیده میشه به طور قطع و یقین میدانیم که حافظ از دیوان خاقانی تأثیر پذیرفته. استاد پورنامداریان هم معتقدند که حافظ بسیاری از مضمونها، اندیشه‌ها، تصویرها و ظرایف فنی شعر خودش رو از دیوان خاقانی تأثیر گرفته که این هم در لحن کلام، وزن، مضمون، ترکیبات مشابه و این گونه مطالب در حوزه‌های مختلف فرم و محتوا از شعر او واقعا تأثیر گرفته. اول از شباهتاشون بگیم. خب هر دو شاعر صبحند. یکی از ویژگی‌های مشترکشونه. هم حافظ بسیار از زیبایی و رازآمیزی و احیاگری صبح صحبت کرده و هم خاقانی بسامد صبح و در حقیقت عشقی که به صبح و سپیددم می‌ورزد مشهوره. هر دو از ابنای روزگار، از روزگار لاکردار، از روزگار نامرادی های زمانه و مردم زمانه بارها و بارها نالیدند. هر دو قدر هنر و جایگاه خودشون رو میدونن و میدونن دارن چه کار میکنن، به یک خودشناسی رسیدن تو هنر خودشون، به یک در حقیقت معرفتی نسبت به آنچه که دارن میسازن رسیدن و این رو بارها و بارها در شعرشون نشون دادن. شعر هر دو شعر فرزانگی و فرهیختگی است. شعر یک آدم باسواده، شعر یک آدمی است که دارای فضیلته، با این تفاوت که این فضیلت در شعر خاقانی خیلی روه در شعر حافظ پنهانی است و باید بهش مثلا با یک توجه بیشتری این ظرافت‌های پنهانش رو دریافت. زیبایی زبان و آراستگی زبان برای هر دوشون موضوعیت داره و اهمیت داره. هر دو شعرشون اندیشیده و صنعتگرانه است. اگه مقایسه کنیم مثلا با شعر سعدی که بسیار زلال و بسیار سهل ممتنع هست، شعر این دو بسیار اندیشیده و صنعتگرانه است و هر دو از ویژگی‌های مشترکشون هم اینه که به فرهنگ و اصطلاحات و باورهای عامیانه بسیار علاقمندن و در این تعبیرهای عامیانه در شعر هر دو فراوان و فراوان دیده میشه. اما این بخوایم حالا تفاوتاشون رو نشون بدیم، یک وقت کسی از علی علیه السلام میپرسد که در بین شاعران عرب بهترین شاعر کیه؟ اشعر و شعرای عرب کیه؟ جوابی که مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام میدن فوق العاده زیباست. از نظر نقد ادبی امروز هم نشان دهنده انصاف علمی و ادبی حضرت است. ایشون میفرمایند که همه شاعران در یک عرصه اصل نتاختند که من بتونم اونا رو با هم مقایسه بکنم، اما اگر مجبور کنید منو که مثلا نظرمو بگم، میگم که الملک و زلیل که من منظور امرؤ القیسه. امرؤ القیس خب شعرای غیر اخلاقی نام فراوان داره، اما علی علیه السلام شاعر بودن او رو، صنعتگر بودن او رو قبول داره و میگه اشعر شعرای عرب امرؤ القیسه. پس این بعد اولش که هر کدوم از اینها خوبیشون به اینه که هر کس تو عرصه خودش استاده و به اون فردیت خودش رسیده. پس ما نمیتونیم کی بهتره، کی ضعیفتره، کی فلانه. خاقانی قصیده پرداز و غزل پرداز، ولی حافظ فقط غزل سراست. من فکر کنم این تخصصی بودن شعرم خودش یه تشخص ویژه‌ای به شاعر میده. مثلا همه ما خیام رو یک رباعی پرداز نامدار و بی‌نظیر در دنیا میشناسیم. خب دیگه این به جرئت میتونم بگم خوش شانس ترین شاعر جهان خیامه که با 30-40 تا رباعی، 30-40 تا دو بیت میشه 80 بیت، نهایتش 100 بیت. 100 بیت شما تو هر صفحه 10 صفحه 10 سطر بنویسید میشه 10 صفحه. 10 صفحه مطلب نوشته، شهرت جهانی پیدا کرده با همین 10 صفحه شعر. فقط شاعران زیادی هستن که هزاران بیت، 100 هزار بیت، 200 هزار بیت سروده، اما یک بیتش هم در حافظه ما باقی نمونده. به نظرم خود این تخصصی بودن حافظ مثل این که شما به یک پزشک متخصص قرنیه فقط این کار مراجعه میکنید. اگر بیماری شبکیه دارید میرید پیش متخصص شبکیه. این تخصصی بودن حوزه هنری حافظ خودش یکی از دلایل برجستگیشه. غزلیات خاقانی یک دسته، تک صداییه، یعنی از اول تا آخر شما یک صدا رو میشنوید. غزلیات حافظ چند صداییه و مقاله بسیار ارزشمندی داره زنده یاد دکتر علی محمد حقشناس که شعر حافظ رو از نظر معنایی به چهار در حقیقت لایه تقسیم میکنه، به چهار دسته تقسیم میکنه و ما نباید تمام دیوان حافظ رو یه جور ببینیم، یه جور شرح و تفسیر بکنیم، چون شعر حافظ یک سطح نیست، در چهار سطح قرار میگیره و حالا نمونهش رو امروز خدمت شما خواهم گفت. خاقانی معمولا غزلیاتش وحدت مضمون و محتوا داره، حافظ تکثر محتوایی و مضمونی داره. دیگر این که غزل خاقانی غزل فقط، اما غزل حافظ در این حال که مضامین مختلف و متکثر رو در خودش جمع کرده، ژانرهای مختلف رو هم در خودش جمع کرده. این نظر همکار عزیزمون آقای دکتر پارسا نسب هست که در کتاب جامعه شناسی ادبیات این نظر رو مطرح کرد. بلا ما یک پایان‌نامه راجع به همین داریم با یکی از بچه‌ها کار می‌کنیم که در غزل حافظ ما قصیده هم می‌بینیم، دو بیتی هم می‌بینیم، رباعی هم می‌بینیم، مرثیه هم می‌بینیم، یعنی انواع ادبی، ژانرهای ادبی دیگر هم در غزل حافظ آمده و چی شده؟ منعکس شده. یعنی حافظ از خود تریبون غزل نقش چندین نوع ادبی دیگر رو هم بازی کرده. دکتر شفیعی کتکنی سخن زیبای من چند جا گفتم چون خیلی فکر می‌کنم این سخن دقیق و درسته. اینجا هم تکرار می‌کنم خدمتتون که شما خیام رو با خاقانی و حافظ مقایسه بکنید. وقتی خیام می‌خونید در حقیقت با خیام شگفت زده میشید. عجب مفاهیمی گفته، عجب حرفایی زده، راست گفته. هنگام سپیده دم خروس سحری، دانی که چرا کند همین نوحه‌گری، زیرا که نمودند در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. ما با خیام تعجب میکنیم، شگفت زده میشیم از مفاهیمی که خیام گفته. وقتی خاقانی میخونیم از خاقانی تعجب، اونجا با خیام تعجب میکردیم، اینجا از خاقانی تعجب میکنیم که چی گفته، عجب ترکیبی درست کرده، این همه اطلاعات نجومی، باورهای عامیانه، فلسفه، منطق، همه رو جمع کرده توی یه بیت مثلا گنجونده. میخواد بگه وقتی فروردین میشه بهار میاد، طول روز و شب یکیه. سعدی میفرماید که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اما خاقانی چی میگه؟ آهوی آتشین روی چون در بره درآید، کافور خشک گردد با مشک تر برابر. آهو خورشید، در بره برج حمل، یعنی فروردین وقتی میاد، کافور خشک روزه و مشک تر شب، با هم برابر میشه. ما از خاقانی تعجب میکنیم که چیکار کرده، عجب صنعتگری های شگفت انگیزی کرد، عجب دایره واژگانی داشته، عجب حوزه اطلاعات علمی گسترده ای داشته و تونسته اونا رو حالا احضار بکنه در خدمت حالا اندیشه های خودش و حرفایی که میخواد بزنه، اینا رو یک جا جمع کرده. اما وقتی شعر حافظ رو میخونیم، هم از حافظ تعجب میکنیم، هم با حافظ تعجب میکنیم. نمیشه گفت که حافظ یک تلفیقی درست کرده از خیام و مثلا خاقانی، که وقتی شعر حافظ میخونیم هم مفاهیمش ما رو میگیره، برقش ما رو میگیره در حوزه ربایش این مضمون والای خجسته نامیرای اگزیستانسیال، همیشه همیشه مطرح، همیشه دغدغه من و شما، 1000 سال پیش، الان 1000 سال آینده، 5000 سال آینده، همه به این فکر میکنن. اینا یک مفاهیمی است که هیچ وقت ما ازش جدا نیستیم، دردش همیشه با ماست. هرگز هم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد منان سر و خرامان نرود. هم مفهومش زیباست، هم نوع بیانش زیباست، هم زیبا گفته و هم مفهوم زیبا گفته، و این شاید یکی از تفاوت‌های عمده شعر خاقانی و شعر حافظه. حتی اون قصه، شاید من اولین باری میخوام بگم، یه دفعه به ذهنم رسید، دیدم تشبیه قشنگیه. حتی اون قصه چینی ها و رومی ها رو در مثنوی خوندید که پادشاهی یک تالاری داره، میخواد رنگ‌آمیزی کنه، میخواد آرایشش کنه، دکوراسیونش رو عوض بکنه، یه گروهی از چین دعوت میکنه و گروهی از روم، یه دیوارم وسط این تالار میکشه و میگه دوتاتون نقاشی کنید، ولی به شرطی که من دیوارو که برداشتم باید این هم باشه، باید در حقیقت این قرینه اون دیگری باشه. خب چینی ها استاد نقاشی هستند، به زیباترین شکل میان دیوار و سقف و کف و نقاشی و رنگ‌آمیزی میکنن. رومی ها استاد آینه کاری هستند، اون طرف رو تمام آینه کاری میکنن. وقتی این دیوار برداشته میشه، تمام نقش های اون طرف منعکس میشه در این طرف. من فکر میکنم که صنعتگری خاقانی چینیه، صنعتگری حافظ رومیه. این آینه ای ساخته که تمام ظرافت ها، تمام ظرفیت ها، تمام صنعتگری های دیگران رو آورده چیکار کرده، تو این منعکس کرده و ما نشون داده.
این سخنرانی در 5 اسفند 1394 در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند،
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره،
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران
ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان.
نخستین همایش ملی ایران، جغرافیای مهربانی، با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران و خیرین کشور. سبزوار، شهر سربداران، 9 اسفند 1399، دانشگاه حکیم سبزواری. رادیو فرهنگ.
لحظه هاتون به خیر و نیکی شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی سپری میکنید.
چشم دشمن جانت نشینم. گر بریزی خون من با غمزه، گر بریزی خون من با غمزه گردم لعل احمد همچو گردن بند بالای گریبان نشینم.